صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که هستید و در این بامداد شنبه 28 اسفند برابر با 19 مارس صدای ما رو میشنوید. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی گاه نیمه ابریه و در مشهد و تهران آسمانی صاف پیش بینی میشه. دمای هوا در اغلب شهرها روز به روز در حال بالا رفتنه. عطر بهاران هم از جنگل‌های سرسبز شمال گرفته تا دشت‌های نارنجی رنگ جنوب به مشام میرسه. در اصفهان، زنجان و اردبیل در این لحظه هوا سردتر از بقیه شهر هاست. 1 درجه زیر صفر در اصفهان و زنجان و 2 درجه زیر صفر در اردبیل. در کرمان و آباده دمای هوا 2 درجه بالای صفر، در قزوین، عراق، تبریز و ارومیه 3 درجه بالای صفر، در نوشهر، رشت، شیراز و یزد 6 درجه بالای صفر، در زاهدان 9 درجه بالای صفر، در بندرعباس و بوشهر 19 درجه بالای صفر و در اهواز 15 درجه، در آبادان 12 درجه بالای صفر. امروز استثنان هوای آبادان اندکی از اهواز خنک‌تره. دمای هوای تهران در این لحظه 3 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 16 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مطالب متنوع دیگه‌ای که مثل عنوان روزنامه‌های ایران و همچنین روزنامه‌های منطقه به اضافه موسیقی و ورزش. پیش از هر چیز با مهداد میردامادی مسئول تهیه خبر وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون دستچین کرده. با سلام به شما آقای میردامادی.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، خبرهای مهمتون امروز چی هست؟ از کجا شروع میکنین؟
همچنان لیبی.
همچنان لیبی، به ویژه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سوزان رایس نماینده سفیر آمریکا در سازمان ملل هم سخنانی در این باره گفتن.
بله، و همینطور وزیر امور خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، همه و همه اظهار نظرهای تند و تیزی کردند و به نوعی تهدید کردند حکومت لیبی رو.
درباره اظهارات اوباما و سوزان رایس گزارشی داریم در ابتدای گزارش ها، درباره سخنان بقیه شما مطلبی دارین؟
بله، من یه اشاره کوتاهی به همش خواهم کرد. همه دارن، یعنی بعد از اینکه حکومت لیبی اعلام کرد که آتش بس یک طرفه در کشور اعلام کرده، بقیه گزارش ها اومد که همچنان حملات نیروهای دولتی علیه شورشیان ادامه داره. بنابراین سخنان تهدیدآمیز از جانب رهبران کشورهای دنیا سرازیر شد که به یک جور اولتیماتوم میدن به معمر قذافی که اگر به جای حرف عمل نکنه با عملیات نظامی مواجه خواهد شد.
در عرصه شطرنج سیاسی اتفاقایی به هر حال در پیشه. بشنویم از شما.
سفیر فرانسه در سازمان ملل میگوید ساعاتی بعد از اجلاس پاریس در مورد نحوه برخورد با حکومت لیبی که قرار است امروز شنبه برگزار شود، عملیات نظامی علیه رژیم معمر قذافی صورت خواهد پذیرفت. ژرارد آرو گفت اجلاس روز شنبه زمان و مکان مناسبی برای فرستادن آخرین پیام به حکومت لیبی است و من فکر می‌کنم ساعتی پس از آن مداخله نظامی در لیبی آغاز شود. قرار است امروز شنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و نمایندگان کشورهای عرب در پاریس با یکدیگر ملاقات کرده و درباره اقدام‌های بعدی علیه رژیم لیبی تصمیم گیری کنند.
اینجور که رسانه‌های مختلف اروپایی میگن ملاقات امروز باید تعیین کننده باشه برای اون چه به عنوان یک عملیات نظامی در پیش خواهد بود.
بله، چون بقیه کشورهای عضو ناتو همه به نوعی اعلام آمادگی کردن برای مشارکت در حمله نظامی. به نظر میرسه این جلسه یک جور به اصطلاح تنظیم اقداماتیه که قرار صورت بپذیره
با هماهنگی کشورهای عرب. البته
دقیقاً.
درباره ژاپن چه خبری دارین آقای میزمادی؟
درباره ژاپن اول خبر خوب رو بدیم که بعد از گذشت 8 روز یک جوان 20 خورده ساله از زیر آوار سالم بیرون اومده.
معجزه.
یک جور معجزه اتفاق افتاده. این تنها خبر خوبیه که این روزها از ژاپن میرسه. بقیه خبرها چندان خوب نیست. تلاش مهندسین ژاپنی همچنان برای بازگردوندن سیستم سرمایشی نیروگاه فوکوشیما ادامه داره. هنوز موفق نشدن که اینطوری بتونن میله های سوخت رو حرارتش کم بکنن و در نتیجه از نشت مواد رادیواکتیو جلوگیری کنن.
همچنان راکتور سوم نه؟
همچنان راکتور سوم، این در حالیه که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضعیت نشت مواد رادیواکتیو در ژاپن رو بسیار جدی و خطیر توصیف کرده.
پس بشتم این بقیه خبرها ببینیم چه خبری از جاهای دیگه داریم برای ما میزمونیم.
دبیر کل سازمان ملل از حکومت سوریه خواست از اعمال خشونت در قبال مخالفان خودداری کند. این خبر در حالی منتشر می شود که روز گذشته در تظاهرات مخالفان علیه حکومت بشار اسد در شهر درعا در جنوب آن کشور دست کم 3 نفر کشته شدند. در بیانیه‌ای که دفتر بانگیمون در این باره منتشر کرده آمده است که دبیر کل از مقام‌های سوری می‌خواهد که از دست زدن به خشونت در برخورد با معترضان پرهیز کرده و به تعهدات بین‌المللی خود در مورد رعایت حقوق بشر عمل کنند. سخنگوی آقای مون با قرائت بیانیه دبیر کل اضافه کرد که استفاده از سلاح‌های مرگبار و بازداشت‌های خودسرانه برای مقابله با تظاهرات صلح‌آمیز مردم از نظر سازمان ملل متحد غیر قابل قبول است. دولت آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از بازداشت رهبران مخالفان در بحرین از حکومت آن کشور خواست تا به طور شفاف و عادلانه اقدامات قانونی در مورد آنها را به موقع اجرا بگذارد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی در مورد بازداشت و نحوه نگهداری از مخالفان از نیروهای امنیتی بحرین خواست تا اعمال خشونت بر مخالفان را متوقف کنند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک بپردازیم به باقی مطالب که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و شماری از کشورهای عرب در بیانیه مشترکی به معمر قذافی هشدار دادند و در صورت حمله به مردم لیبی او را تهدید کردند. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، مهمترین رخدادهایی را که در عرصه اقتصادی ایران در سال 89 اثرگذار بودند ارزیابی می‌کنیم. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی امروز در ساعت 7:21 دقیقه روزنامه‌های ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. و سپس به جهان ورزش سری می‌زنیم در همراهی فریبرز غریب که درباره آغاز جام جهانی کشتی آزاد در روسیه، هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران و نتیجه قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا و برخورد دو تیم رقیب انگلیس، منچستر یونایتد و چلسی برای ما خواهد گفت. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد آمریکا، بریتانیا، کشورهای عرب و فرانسه جمعه شب در بیانیه مشترکی به معمر قذافی هشدار دادند که به حملات خود علیه مردم کشورش پایان بده، وگرنه به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه 1973 همچنان که آگاه هستید، با مداخله نظامی روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری.
در این بیانیه تصریح شده است که آتش بس باید فوراً چنان برقرار شود که تمامی حملات به غیر نظامیان در لیبی پایان یابد. در این بیانیه همچنین می‌خوانیم قذافی باید پیشرفت نیروهایش به سوی بنغازی را پایان دهد و از شهرهای اجدابیا، مصراته و زاویه عقب نشینی کند. و این شروط چون و چرا ندارد و هیچ یک مذاکره پذیر نیست. این بیانیه دولت فرانسه تأکید می کند که آمریکا، بریتانیا و کشورهای عرب همراه پاریس اخطار کردند که اگر معمر قذافی تن به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ندهد، این قطعنامه با ابزار نظامی بر لیبیه اعمال خواهد شد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز امروز اعلام کرد که اگر معمر قذافی شروط مندرج در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل و حمایت آن از اعلام فضای لیبی به عنوان حریم پرواز ممنوع کاملا تن در ندهد، با احتمال حمله نظامی روبرو خواهد بود.
Let me be clear. These terms are not negotiable. These terms are not subject to negotiation. If Gaddafi does not comply with the resolution.
اجازه بدهید صریح باشم. این شروط مذاکره پذیر نیست. این شروط موضوع مذاکره نخواهد بود. اگر قذافی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تن در ندهد، جامعه بین‌المللی عواقبی را تحمیل خواهد کرد و قطعنامه با اقدام نظامی اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد که به رغم آتش بسی که لیبی دیروز اعلام کرد، نیروهای هوادار معمر قذافی غروب گذشته به سرعت به سوی بنغازی، مقر اصلی شورشیان لیبی، پیش روی کردند. الجزیره همچنین از قول خبرنگارانش در لیبی گزارش داد که نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی در المقرون و سلوق در حدود 50 کیلومتری بنغازی با شورشیان درگیر شدند. در این حال معاون وزیر خارجه لیبی گفته است که نیروهای هوادار معمر قذافی تصمیم ندارند وارد شهر بنغازی شوند.
تهدید کشورهای بریتانیا، آمریکا، فرانسه و شماری از کشورهای عرب به در صورت حمله قذافی به مردم لیبی، گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
هر سال در پایان سال رسمه که رخدادهای مهم در زمینه‌های مختلف توسط رسانه‌ها مرور بشه. امروز 28 اسفند در برنامه بامدادی صبحانه با خبر در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نگاهی میندازیم به رویدادهای اقتصادی سال 1389 خورشیدی. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، موضوع و رویدادهایی که در سال 89 جای ویژه‌ای در رسانه‌ها داشت زیاده، اما در این فرصت کوتاه در همراهی شما فقط میتونیم به رویدادهایی که بیش از همه اذهان عمومی رو در سال 89 به سوی خودش جلب کرد بپردازیم، و نخست درباره شاخص‌های اقتصادی که مهمترین اونها نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران.
دقیقاً باید از همین شاخص ها شروع کرد، به خصوص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همون نرخ رشد، به زبان ساده ثروت مادی که ایرانی ها در سال 1389 تولید کردند نسبت به سال پیش از اون ببینیم چقدر رشد کرده. این شاخص اصلی است، سرنوشت خیلی از شاخص ها به اون بستگی داره. متاسفم به اطلاعتون برسونم آقای حسینی که از نیمه دوم سال 1387 به این طرف بانک مرکزی آمار نرخ رشد رو منتشر نکرده. در نتیجه کارشناسا، دانشگاهی ها، روزنامه نگارا باید کورمال کورمال به دنبال این شاخص بگردن یا به آمار سازمان های بین المللی مراجعه کنن.
نتیجه چی؟
نتیجه رو میخواین؟ به احتمال قریب به یقین زیر 2%، احتمالاً چیزی در سطح 1/4 میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه یا 1/6 نرخ رشد در هند. حتما متوجه شدید چرا بانک مرکزی شاخصی به این مهمی رو منتشر نمی کنه. و اما نرخ تورم، در اینجا صرفا به آمار رسمی اشاره می کنم. اوایل اردیبهشت ماه بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد نرخ تورم ایران 1 رقمی شده. مرداد ماه هم اعلام کرد این شاخص رسیده به زیر 9%، ولی از تیر ماه ورق برگشت و نرخ تورم دوباره شد 11.6% در بهمن ماه و احتمالاً 13% در اسفند ماه. در مورد نرخ بیکاری هم دیروز صحبت کردیم. عرض کردم که از بهار گذشته تا امروز مرکز آمار این شاخص رو منتشر نمی کنه، چون که مجبور است بگه که حتی بر پایه آمار رسمی نرخ بیکاری ایران رسیده است به بالاترین سطح در دو دهه بعد از جنگ ایران و عراق.
آقای خاوند، یکی از موضوعهای دیگه که در سال 1389 خروش نگران کنندهی در میان مردم به وجود آورد، قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها یا حذف یارانه هاست. شما کارنامه اجرای این قانون رو چگونه میبینین؟
برای ارائه کارنامه باید چند ماهی صبر کرد، چون که این قانون 28 آذر ماه گذشته بعد از یک تأخیر 9 ماهه به اجرا گذاشته شد. درباره این قانون و چگونگی اجرای اون تا به حال هزاران صفحه سیاه شده. غیر ممکن است با یک بحث چند ثانیه‌ای ما بتونیم به جایی برسیم. تردیدی نیست که اصلاح قیمت کالاها و خدمات و به خصوص حامل‌های انرژی گامی است به جلو، ولی اینکه با توزیع یارانه‌های نقدی اون هم به صورت همگانی کار درستی انجام گرفته باشه جای چون و چرای بسیار داره.
موضوع دیگه که ابعاد بین‌المللی هم داره تشدید تحریم‌های اقتصادی جهانی علیه ایرانه، چه از سوی شورای امنیت سازمان ملل و چه به صورت یک جانبه از طرف قدرت‌های بزرگ. تأثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چی بوده تا حالا آقای خاوند؟
برخلاف تبلیغات رسمی دولتی در مورد بی اثر بودن تحریم‌ها، اقتصاد ایران به دلیل قوطه‌ور شدن در یک فضای خصومت‌آمیز بین‌المللی به شدت آسیب دیده. ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به میدان‌های نفت و گاز ایران عملا متوقف شده. بنگاه‌های تولیدی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خودشون با موانع فراوان روبرو هستند. بازرگانان ایرانی در مبادلات بین‌المللیشون باید از هفت خان رستم بگذرند. فرسودگی ناوگان هوایی کشور تا اونجا پیش رفته که عملا شرکت‌های ترکیه‌ای و آذربایجانی و اماراتی و غیره تبدیل شدن به پل ارتباط هوایی ایران با دنیای خارج. پیوند بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور با معتبرترین کانون‌های علمی دنیا به حالت تعطیل در اومده و این فهرست رو میشه ادامه داد. تنها چیزی که جلوی آشکار شدن تأثیر تحریم‌ها رو تا به حال گرفته، افزایش فوق‌العاده زیاد درآمدهای ارزی ایران از محل نفت بوده و هزینه کردن این درآمدها.
البته موضوع دیگه هم هستش که فکر میکنم در فرصتهای آینده به اونها خواهیم پرداخت در همراهی شما.
امیدوارم آقای حسینی.
خیلی ممنونم آقای خاوند، پیشاپیش نوروز خوش و همچنین سال خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
عید شما هم مبارک آقای حسینی، خدا حافظ شما.
این موسیقی یعنی این که نشونه اینه که وقت نخستین ترانه بامدادیمون رسیده، ترانه به نام تحمل با صدای اندی. آنجانیک مددیان، خواننده ایرانی ارمنی مشهور به اندی، یکی از چهره‌های پرطرفدار موسیقی پاپ در ربع قرن اخیر. میدونی که در ابتدا اندی با کوروس شاهمیری همکاری میکرد و پس از اون از هم جدا شدن، 4 آلبوم هم با هم بیرون دادن. اندی که نوازنده گیتار بیس هم هست در لس آنجلس زندگی میکنه و اخیرا ترانه جدیدی عرضه کرده به نام تحمل که داریم میشنویم.
برگردی باز آسمون خوش رنگه، اون روز واسه تو آینه میگیره یک مهمونی، پاک میشه غبار غم از گلای شمدونی. روزی که تو برگردی پاییز میره از اینجا، تبدیل میشه خواب من حقیقت میشه رویا. روزی که تو برگردی گل رفیق گلدونه، چشم پر از عشق شد روز رقص بارونه، روز رقص بارونه. برگردی فاصله یه آغوشه صبری که سر اومد یک خواب فراموشه، اون روزی که تو برگردی هیچ نشونی نیست از غم، این حوصله رفته برمیگرده تو قلبم. روزی که تو برگردی پاییز میره از اینجا، تعبیر میشه خواب من، حقیقت میشه رویا. روزی که تو برگردی گل رفیق گل دونه، چشم پر از عشق شد روز رقص بارونه، روز رقص بارونه.
اون رسیده که روزنامه های امروز 28 اسفند رو مرور کنیم در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، یکی از روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان نوشته که زندانی سیاسی بین کشته شدگان زندان قزل‌حصار وجود نداره.
بله، امروز روزنامه روزگار نوشته که با گذشت 4 روز هنوز اسامی زندانیان کشته شده اعلام نشده و همین باعث شده که خبرنگاران این روزنامه به سراغ سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران برن و از ایشون بپرسن که آیا زندانی سیاسی هم در فهرست کشته شدگان این زندان هست یا نه، که ایشون گفته نه، زندانی سیاسی نیست. اما علت تأخیر در اعلام اسامی رو ایشون ذکر نکرده و گفته ما در اطلاعیه‌های بعدی خودمون احتمالاً اسامی زندانیان کشته شده رو اعلام خواهیم کرد.
وابستگان به جناح حاکم برای اصلاح طلبان تعیین تکلیف کردند و به محمد خاتمی هم هشدار دادند.
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که برخی از چهره‌های شاخص جناح حاکم از جمله محمد رضا باهنر هشدار دادن به اصلاح طلبان و دو شرط برای اونها تعیین کردند که اگر قرار هست در فضای فعلی و در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت بکنن، به گفته آقای محمد رضا باهنر، یکی باید از آقای موسوی و آقای کروبی اعلام براءت بکنن و دیگر اینکه کلن احزاب و تعریف تازه‌ای از اصلاح طلبی ارائه بدن در چارچوب قانون و از کلیت نظام جمهوری اسلامی به گفته ایشون نباید انتقاد بکنن. آقای محمد رضا باهنر در این حال گفته که من به آقای خاتمی هم توصیه میکنم که از آقای کروبی و آقای موسوی جدا بشه و به طور شفاف موضع‌گیری بکنه، وگرنه آینده سیاسی ایشون در چارچوب حکومت فعلی قابل تصور نیست.
امام جمعه قم گفته نوروز با انحرافات گره نخوره، گویا اشارش به موسیقی و ارزش‌گذاری‌هایی که جامعه برای تخت جمشید قائله.
بله، در ضمن همین طور هست. آقای هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه موقت قم، روز گذشته اعلام کرده که من به مردم توصیه میکنم که در نوروز عید خودشون رو با تخت جمشید، موسیقی و ابزار موسیقی و همچنین هنرهای ملی احتمالا منظور ایشون بوده گره نزنن. ایشون گفته ما بهتر است که نوروز رو یکی از اعیاد شیعه به حساب بیاریم و دیگه این رو از ایرانی بودن دور بکنیم و بگیم که یک عید اسلامی هست و به جای رفتن به تخت جمشید و دیدن آثار باستانی بهتر است که مردم دعا بکنن.
ایرانیان این اظهار نظر را حتما ارزیابی خواهند کرد. 7 زندانی سیاسی و 2 روزنامه‌نگار بازداشت شده آزاد شدند.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که ظرف 1-2 روز اخیر دست کم 7 زندانی سیاسی آزاد شدند. این روزنامه نوشته آقای یدالله اسلامی، نماینده سابق مجلس، آقای علی کروبی فرزند مهدی کروبی و آقای باقر اسکویی مشاور آقای کروبی از زندان آزاد شدند. همچنین این روزنامه نوشته که مینار رضایی فرخ و احسان قشقایی و همچنین امین روغنی هم با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. ظرف دو روز اخیر دو روزنامه‌نگار بازداشت شده نیز آزاد شدند. نازنین خسروانی روزنامه‌نگاری هست که 4 ماه و 12 روز بازداشت بود و با تودیع وثیقه 600 میلیون تومانی سرانجام آزاد شد. همچنین مهسا امرآبادی که همسر مسعود باستانی هست و هر دو روزنامه‌نگار هستند، ایشون اوایل اسفند ماه بازداشت شده بود و یکی دو روز اخیر آزاد شده، اما آقای مسعود باستانی از انتخابات خرداد 88 تا کنون زندانی هست.
قیمت سکه در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته. این مطلبیه که در ماه‌های گذشته هم روزنامه‌ها بهش پرداخته بودن آقای رفیع‌زاده.
روزنامه‌ها بیشتر اخبار هفتگی افزایش قیمت سکه رو منتشر می‌کردند، اما امروز روزنامه روزگار خبر داده که سکه طرح قدیم از یک سال پیش تا کنون 146 هزار تومان گران شده و در حالی که سال گذشته در همین موقع 286 هزار تومان بود، در حال حاضر 432 هزار تومان خرید و فروش میشه. این روزنامه نوشته که سکه طرح جدید هم دست کمی از سکه طرح قدیم نداره و این سکه ظرف یک سال گذشته 116 هزار تومان گران شده، در سال گذشته 270 هزار تومان بوده و در حال حاضر 386 هزار تومان.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه برای نگاهی به رویدادهای استانهای کشور.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
پس از ورق زدن آخرین روزنامه‌های امسال، به اتفاق راهی جهان ورزش میشیم. فریبرز غریب درباره کشتی و فوتبال برای ما خبرهایی داره. به ویژه خواهیم شنید در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا چه تیم‌هایی روبروی هم قرار می‌گیرن.
دنیای ورزش.
مسابقات جام جهانی کشتی آزاد از امروز در ماخاچکالای داغستان در روسیه آغاز می شود. در این پیکارها 10 تیم از جمله ایران در 2 گروه 5 تیمی به رقابت می پردازند. طبق قرعه کشی تیم ملی کشتی آزاد ایران با تیمهای آذربایجان، گرجستان، کوبا و منتخب قزاقستان و مجارستان همگروه شد و در اولین دیدارش پیش از ظهر امروز به مصاف تیم کشتی آزاد آذربایجان می رود. در گروه دیگر هم تیم‌های روسیه، اوکراین، ازبکستان، بلغارستان و قرقیزستان حضور دارند. در هفته 27 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر دیروز 5 مسابقه انجام شد که طی آن 4 بازی مساوی به پایان رسید و 1 دیدار برنده داشت. بازی فولاد خوزستان با راه آهن بدون گل، نفت تهران با تراکتور و مس کرمان با پیکان قزوین 1-1 و شهرداری تبریز با سایپا 2-2 مساوی به پایان رسید و پاس همدان پس از 18 هفته سرانجام طعم پیروزی را چشید و صنعت نفت آبادان را با 1 گل شکست داد. اما 4 تیم مدعی لیگ روز یکشنبه در آخرین روز سال 89 به مصاف حریفان می روند. سپاهان با استیلازین، زوباهن با شاهین بوشهر، استقلال با سبا و پرسپولیس با ملوان. بازیکنان تیم پیام خراسان به دلیل عدم پرداخت ایدی و قسمتی از قراردادشان اعتصاب کردند و برای مسابقه به رشت نرفتند. به گزارش سایت گل، پیام خراسان قرار بود روز پنجشنبه از طریق فرودگاه مشهد راهی رشت شود تا روز جمعه به مصاف داماش گیلان برود، اما بازیکنان این تیم در اقدامی غافلگیر کننده در فرودگاه اعتصاب کردند و به خانه هایشان بازگشتند. به گزارش ایسنا، بر اساس گفته مالک و مدیرعامل باشگاه پیام خراسان، تمامی بازیکنان این تیم به دلیل سرباز زدن از سفر به رشت از این تیم اخراج شدند. قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان و اروپا لیگ در نیون سوئیس انجام شد. در لیگ قهرمانان 2 تیم انگلیسی منچستر یونایتد و چلسی به حکم قرعه به هم خوردند و داغ‌ترین نبرد 1/4 را برگزار می‌کنند. در همین دور رئال مادرید با تاتنهام، اینتر میلان قهرمان فصل پیش با شالکه و بارسلونا با شاختار دونسک اوکراین مسابقه می‌دهند. دور رفت این بازی‌ها طی روزهای 16 و 17 فروردین برگزار خواهد شد. در 1/4 پایانی اروپا لیگ هم پورتو با اسپارتاک مسکو، بنفیکا با آینتوون، ویارئال با توئنته و براگا با دینامو کیف اوکراین روز 18 فروردین به مصاف یکدیگر می‌روند. و به گزارش رسانه‌های آلمانی، فلیکس ماگات سرمربی برکنار شده شالکه روز جمعه با باشگاه وولفسبورگ برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه به توافق رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با ما بمانید، در ساعت 7:36 دقیقه نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های منطقه.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30. دو روز دیگه به عید بیشتر نمونده. اگر در این روزهای پایانی سال جاری تعطیل هستین، اما برای مراسم نوروزی باید آماده بشین، وقت بیدار شدنه. با سلام و درود به شما، با برنامه صبحانه با خبر در همراهی شما هستیم در این شنبه 28 اسفند برابر با 19 مارس. خوشبختانه هوا هم از روزهای پیش کمی بهتر شده و پیشبینی هوایی در خور روزهای بهاری میشه. هوای تهران آفتابیه و دمای هوا که در حال حاضر در پایتخت 3 درجه بالای صفره، در طول روز به 16 درجه بالای صفر میرسه. مشروح وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا تلاش خواهیم کرد در یک ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر شما رو در جریان مهمترین خبرهای روز قرار بدیم، به اضافه مطالب متنوع دیگه که تا ساعت 8:30 براتون در نظر گرفتیم. پیش از هر چیز البته بار دیگه با مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی مزاحمتون نمیشیم، بی صبرانه منتظریم ببینیم چه خبرهایی براتون داریم.
سفیر فرانسه در سازمان ملل میگوید ساعاتی بعد از اجلاس پاریس در مورد نحوه برخورد با حکومت لیبی که قرار است امروز شنبه برگزار شود، عملیات نظامی علیه رژیم معمر قذافی صورت خواهد پذیرفت. ژرارد آرو گفت اجلاس روز شنبه زمان و مکان مناسبی برای فرستادن آخرین پیام به حکومت لیبی است و من فکر میکنم ساعاتی پس از آن مداخله نظامی در لیبی آغاز شود. قرار است امروز شنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و نمایندگان کشورهای عرب در پاریس با یکدیگر ملاقات کرده و درباره اقدامهای بعدی علیه رژیم لیبی تصمیم گیری کنند. در همین حال معمر قذافی رهبر لیبی میگوید قطعنامه شورای امنیت استعمارگری بیشرمانه است و هیچ توجیه قانونی ندارد. شبکه تلویزیونی الجزیره که سخنان رهبر لیبی را منتشر ساخته، به نقل از وی میگوید که اجرای این قطعنامه پیامدهای جدی برای اروپا و منطقه مدیترانه در بر خواهد داشت. در همین حال خالد کعیم معاون وزیر خارجه لیبی امروز شنبه نیروهای مخالف حکومت آن کشور را متهم کرد که آتش بست اعلام شده از طرف دولت را نادیده گرفته و اقدام به آتشباری بر نیروهای ارتش در شهر المغرون کردند. مخالفان دولت لیبی نیز نیروهای وفادار به حکومت را متهم می‌کنند که در چندین نوبت مواضع مخالفان در شرق آن کشور را با سلاح‌های سنگین مورد حمله قرار دادند. در پی کشته شدن دست کم 3 تن از معترضان به حکومت سوریه در شهر درعا در جنوب آن کشور، بانگیمان دبیر کل سازمان ملل از دمشق خواست تا از اعمال خشونت علیه مخالفان دست بردارد. در بیانیه‌ای که دفتر بانگیمان در این باره منتشر کرده آمده است، دبیر کل از مقام‌های سوری می‌خواهد که از دست دادن به خشونت در برخورد با معترضان پرهیز کرده و به تعهدات بین‌المللی خود در مورد رعایت حقوق بشر عمل کنند. سخنگوی آقای مون با قرائت بیانیه دبیر کل اضافه کرد که استفاده از سلاح‌های مرگبار و بازداشت‌های خودسرانه در مقابله با تظاهرات صلح‌آمیز مردم از نظر سازمان ملل متحد امری غیر قابل قبول است. دولت آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از بازداشت رهبران مخالفان در بحرین، از حکومت آن کشور خواست تا به طور شفاف و عادلانه اقدامات قانونی در مورد آنها را به موقع اجرا گذارد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی در مورد بازداشت و نحوه نگهداری از مخالفان، از نیروهای امنیتی بحرین خواست تا اعمال خشونت بر مخالفان را متوقف کنند. در پی سرکوب تظاهرات و تجمعات مخالفان در بحرین در چند روز گذشته، 7 نفر از رهبران مخالفان به دست نیروهای امنیتی این شیخ‌نشین جنوب خلیج فارس دستگیر شدند. و خبر آخر مربوط به یمن است. در تظاهرات مخالفان حکومت یمن در صنعا، پایتخت آن کشور، دست کم 46 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در پی این حادثه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در آن کشور 30 روز حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی که ساعت 8 دوباره او رو باز خواهیم یافت برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. در ابتدا در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه مطالب عمده روزنامه‌های عرب زبان رو در امروز مرور می‌کنیم. محمد تقی کروبی فرزند دوم مهدی کروبی تونسته با پدر و مادرش دیدار کنه. یکی از مشاوران پیشین مهدی کروبی معتقده که خانه کروبی‌ها رو به صورت بیغوله درآوردن. در روزهای پایانی سال به موارد نقض حقوق بشر در ایران در طول سال 89 می‌پردازیم. و پس از شنیدن دومین ترانه بامداد امروز سری به شهرهای مختلف کشور خواهیم زد برای بررسی رویدادهای این شهرها. جای ویژه‌ای هم برای پیام‌های شما شنوندگان گرامی در این بخش در نظر گرفتیم. از اونجایی که رویدادهای منطقه مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های کشورهای منطقه قرار گرفته، در همراهی ایلیا جزایری نگاهی خواهیم داشت به اونچه روزنامه‌های منطقه خاورمیانه این روزها نوشتن. آقای جزایری صبح بخیر به شما.
صبحتون بخیر، خسته نباشید.
آقای جزایری، عنوانی که بیش از همه در روزنامه‌های منطقه جلب توجه می‌کنه امروز چیه؟
بیشتر عنوانی که جلب توجه میکنه اقدام قریب الوقوع نظامی کشورهای غربی علیه نیروهای معمر قذافی رهبر لیبی هست که عنوان مشترک بسیاری از روزنامه از جمله الشرق الاوسط، دارالحیات، الاهرام مصر و السباح عراق و البیان امارات بود.
یکی دیگه از مسائلی که روزنامه‌ها بهش پرداختن اعلام اصلاحات در عربستان سعودی و تهدید معترضان به برخورد جدی توسط پادشاه این کشوره.
بله، پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله بن عبدالعزیز در یک سخنان تلویزیونی جمعه یک سری اصلاحاتی اعلام کرد که مفسرین خبر این اصلاحات رو به عنوان راهی برای مقابله با هر گونه اعتراض‌های احتمالی در این کشور تفسیر کردن، به خاطر اینکه عربستان سعودی در شرق شاهد یک سری اعتراض‌های از سوی شیعیان بود. این اصلاحات بیش از همه اصلاحات اقتصادی بود، از جمله پرداخت وام مسکن و پرداخت وام به جویان اشتغال، پرداخت کمک هزینه های تحصیلی به محصلان، چه دانش آموز و چه دانشجو، و ایجاد شغل های جدید هست. و پادشاه عربستان سعودی همینطور کسانی رو که خرابکار نامید تهدید کرد که نیروهای امنیتی عربستان سعودی به طور قاطع با اونها برخورد خواهند کرد.
آقای جزایری، تحولات بحرین در ایران، لبنان و عراق، کشورهایی که به هر حال جمعیت شیعه قابل توجهی دارن، بازتابی داشته؟
بله، روزنامه دارالحیات که روزنامه سعودی هست در حقیقت، اما به طور بین المللی پخش میشه، به سخنان احمد جنتی سخنران نماز جمعه تهران پرداخته که شیعیان بحرین رو تشویق کرده که تا پیروزی یا مرگ در مقابل نیروهای دولتی این کشور بایستند. اما در عراق روز جمعه شاهد تظاهرات هزاران نفر بود که خواستار حمایت از مردم بحرین و خروج نیروهای عربستان سعودی و دیگر نیروهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بحرین شدند. و روزنامه السباح عراق به این نکته اشاره کرده که معاون مقتدا صدر روحانی جوان شیعه تهدید کرده دولت بحرین رو به اینکه شیعیان عراق به سمت بحرین حرکت خواهند کرد و در اونجا با نیروهای سعودی که وارد این کشور شدن مقابله خواهند کرد. اما در لبنان روزنامه السفیر اشاره کرده که در روز شنبه حزب الله تظاهرات در پشتیبانی از مردم بحرین ترتیب خواهد داد و حسن نصرالله دبیر کل این حزب در حمایت از شیعیان بحرین سخنرانی خواهد کرد.
یکی دیگه از رویدادهای روزهای اخیر سرکوب تظاهرکنندگان در سوریه بود.
در سوریه، در شهرهای مختلف سوریه تظاهر کنندگان که خواستار آزادی های سیاسی و پایان دادن به فساد دولتی در سوریه شدند، در شهرهای مختلف تظاهرات کردند. این تظاهرات در شهر درعا به خشونت کشیده شد و طبق گزارش ها دست کم 4 نفر کشته شدند. نکته قابل توجه در روزنامه های سوریه بود که همه دولتی هستند. روزنامه الثوره گفته که یک تجمعی در شهر درعا صورت گرفته، اما یک سری نفوذی ها وارد این تجمع شدند و اقدام به خرابکاری کردند. به همین دلیل نیروهای امنیتی با اونها برخورد کردند.
آقای جزایری، مثل اینکه سخنگوی پیشین اخوان المسلمین درباره رهبران ایران سخنانی ایراد کرده.
کمال بلهاوی، سخنگوی سابق اخوان المسلمین شاخه آمریکا و اروپا، در مصاحبه با اشرف الاسد به 2 سفرش به ایران اشاره کرده و گفته در این سفرها با رهبر و رئیس جمهور ایران دیدار داشته و اونها رو شخصیت‌های شجاعی توصیف کرده که سخنشون در تهران و نیویورک یک سخن هست و اون را عوض نمی‌کنند. البته روزنامه اشرق الاوسط در تماس که با اخوان المسلمین مصر داشت تأکید کرد که اخوان المسلمین مصر سخنان آقای بلهاوی رو رد کرده و گفته اینها موضع شخصی خودش هست.
خیلی ممنون از شما آقای جزایری.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ساعت دقیقا 7:41 است. محمد تقی کروبی، فرزند دوم مهدی کروبی، گفته سرانجام تونسته با هماهنگی مقام ها و ماموران امنیتی با پدر و مادرش دیدار داشته باشه، اون هم در خانه مسکونیشون. این آخرین خبر از رهبران جنبش اعتراضی و همسرانشون در 40 روزیه که در طول مدت این 40 روزیه که خبرهای متفاوتی از وضعیت اونها منتشر میشه. آرش حسن نیا.
38 روز پس از آخرین دیدار، محمد تقی کروبی باز موفق شد با مهدی و فاطمه کروبی، پدر و مادرش، دیدار کند. او در وبسایت خود نوشته این دیدار در خانه پدری انجام شد، همان واحد مسکونی که ماها در محاصره نیروهای امنیتی بود. محمد تقی کروبی ترجیح داده بیش از این چیزی از دیدارش با پدر و مادر ننویسد. مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد و مشاور مهدی کروبی، اما جزئیات بیشتری از این دیدار را اینچنین بازگو می‌کند.
آقای دکتر تقی کروبی با پدر و مادرش ملاقات کردند و ایشون هم غالباً خود ایشون صلاح ندیدن بیش از این رو بگن. منتها ایشون برای اخوی دیگه‌شون تعریف کرده بودن و من به هر حال موضوعی که از طریق فرزند دیگه آقای کروبی که خود ایشون هم تحت تعقیب مطلع شدم، خودم موظف دیدم بگم. ببینید، دیدار در منزل انجام شده. اینکه آیا در تمام مدت کجا بودن ما هیچ اطلاعی نداریم، اما این دیدار 2 شب قبل در منزل انجام شده. متاسفانه چیزی که ما پیش بینی می‌کردیم دقیقاً همون بوده، یعنی هر چند وقت در منزل حسن من نمی‌دونم، اما منزل رو به یک سیاه‌چال تبدیل کردن، تمام پنجره‌های خونه رو کور کردن، تمام وسایل خونه رو خارج کردن، هر چیزشون کتاب، روزنامه، مجله، کاغذ، خودکار، هر وسیله نوشتن و خوندنی در خونه بوده بردن جز یک قرآن یا یک مفاتیح الجنان. خونه رو به صورت یک بیغوله و سیاه‌چالی در آوردن. آقایونی که ادعای مسلمانی دارن هر ساعتی از شبانه روز به بهانه‌های مختلف وارد منزل میشن برای اینکه حتی امکان استراحت نداشتن. بعد همه غیر انسانی تر که من استراحت میگم نه در تاریخ سابقه داره و نه در جغرافیا، یعنی نه در هیچ جای دنیا اصلا در تاریخ ثبت شده. داروهای آقای کروبی و خانمش رو تا چند روز بعد از بازداشت ازشون گرفته بودن، اما برخلاف تلاشی که کردن در همین ملاقات در حضور نیروهای امنیتی گفته که من اگر همین لحظه هم آزاد بشم، همون بیانیه ها، همون پیام ها و همون راه رو ادامه میدم که الان با این فشارها به حقانیت راه هم بیشتر پی بردم و مطمئنن ادامه خواهم داد.
پیش از این محمد تقی کروبی گفته بود یک روحانی مورد اعتماد خانواده و حکومت با پدر و مادرش دیدار داشته است. سایت کلمه نیز هفته گذشته از دیدار دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادرش خبر داده بود. دیداری که به نوشته این سایت در خانه‌ای در نزدیکی خانه پدری در خیابان پاستور و در حضور نیروهای امنیتی صورت گرفت. با اینکه فرزندان رهبران جنبش اعتراضی با آنها دیدارهایی داشتند، اما مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، بر این باور است این دیدارها با توجه به شرایط ملاقات کنندگان و فشارهایی که بر آنها وارد می شود، نمی تواند نگرانی ها از وضعیت رهبران جنبش اعتراضی را رفع کند.
در مورد آقای کروبی و آقای موسوی فقط ملاقاتی اعتبار داره و میتونه رفع نگرانی بکنه که افرادی برن ملاقات کنن که خودشون تحت فشار حاکمیت نباشن. کسانی که خودشون به نحوی تحت فشار حاکمیتن ممکنه بسیار از حقایق رو به بیرون منتقل نکنن. حکومت ایران اگر جرأت داره از یک نهاد بین‌المللی یا یکی از روحانیون سرشناس داخلی که امنیت برخورد داره بره ببینه و ایشون گزارش بده تا همه قبول کنن. در غیر این صورت در همین این چیزایی که ما میگیم دیگه حداقل‌هایی که منتقل شده به بیرون و من یقین دارم بدتر از این بوده، برای اینکه خانم کروبی به شدت لاغر شدن و وزن کم کردن می‌کنم. اگر واقعا حکومت جرأت داره همین الان یک دوربین فیلمبرداری بفرستن با حضور یکی از فرزندان آقای کروبی یا یکی از افراد معتمد از وضعیت منزل و از چهره خانم کروبی و چهره آقای کروبی فیلمبرداری کنن به مردم نشون بدن تا مشخصه وضعیت چجوره.
در 40 روز گذشته اخبار متفاوتی از وضعیت رهبران معترضان و همسرانشان منتشر شده است. مسئولان رسمی امنیتی و قضایی نیز اظهار نظرهای متفاوت و گاه حتی متناقض داشتند. حکومت مسئولیت بازداشت، زندانی کردن یا حصر خانگی این 4 نفر را نمی‌پذیرد. مجموعه این ابهام‌ها به نگرانی‌های بیشتر درباره شرایط میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دامن زده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در وبسایت خود پس از اعلام خبر دیدارش با پدر و مادرش نوشته است: در زندگی پرفراز و نشیب برادرانش، محرومیت از دیدار پدر که او را مجاهد بزرگ نامیده، در مقاطع مختلفی برای خانواده کروبی اتفاق افتاده است. او نوشته: نخستین دیدارش با پدر 6 ماه پس از تولدش در مهر ماه سال 46 بود که این دیدار در پشت میله‌های زندان ممکن شد. شرایطی که محمد تقی کروبی با شرایط امروز برخی از نخبگان و فرهیختگان ایران مقایسه کرده است. فرزند مهدی و فاطمه کروبی در پایان این پست در وبسایت خود ضمن قدردانی از همدلی و یاری ایرانیان داخل و خارج کشور، این همدلی و یاری را سرمایه بزرگ خانواده‌های کروبی و موسوی توصیف کرده است.
دیدار محمد تقی کروبی با پدر و مادرش، گزارش آرش حسنیا را می‌شنیدید. در سال جاری خورشیدی که تنها چند روزی به پایان اون مانده، وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نبوده. با نگاهی به آمار درباره شمار روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان بازداشت شده در سال 1389 و همچنین محدودیت‌های دیگه‌ای که در فعالیت‌های رسانه‌ای همگی بر نامطلوب بودن فضای رسانه‌ای در ایران و همچنین محدودیت‌های دیگر در فعالیت‌های رسانه‌ای که همگی بر نامطلوب بودن فضای رسانه‌ای در ایران حکایت می‌کنند. رضا جمالی:
در سالی که چند روزی به پایان آن باقی مانده، جمهوری اسلامی ایران با چالشی جدی در زمینه رعایت استانداردهای حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و خارجی روبرو بود. طبق گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، موارد نقض حقوق بشر در سال 1389 در ایران در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است. در آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با عنوان بیلان آزادی مطبوعات که نگاهی به وضعیت حرفه روزنامه‌نگاری در سراسر جهان دارد، آمده که ایران بالاترین روزنامه‌نگاران تبعیدی را در جهان دارد. همچنین در گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، ایران و چین بیشترین روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی را در جهان دارا هستند. در ایران مقامات قضایی از قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات بر ضد کسانی که به گفته آنها جرائم رسانه‌ای مرتکب می‌شوند استفاده می‌کنند. طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در ایران فقط 11 وبنگار در زندان به سر می‌برند. از موارد دیگر صدور احکام سنگین بر ضد روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ایران در سال 1389 به احکام زندان ژیلا بن یعقوب، روزنامه‌نگار به 1 سال زندان و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای، حسین درخشان وبلاگ نویس به 19.5 سال زندان، نوید خانجانی وبنگار به 12 سال زندان، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس به 15 سال زندان، عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار به 6 سال زندان را میتوان اشاره کرد. ضمن آنکه طبق آمار گزارشگران بدون مرز در سال 1389 چندین روزنامه‌نگار دیگر از جمله نازنین خسروانی، مهسا امرآبادی، فخرالسادات محتشمی پور، تقی رحمانی، میثم محمدی، امیر محدثی، مازیار خسروی، سیامک قادری، مهران فرجی، احسان مهرایی بازداشت شدند. همچنین در آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با بررسی وضعیت آزادی بیان در فضای مجازی، نام ایران در میان 10 کشوری است که از آنها به عنوان دشمنان اینترنت یاد شده است. بر اساس همین گزارش، ایران در زمره کشورهایی است که بیشترین فیلترینگ را در فضای مجازی بر ضد سایت‌ها و کاربران اینترنتی به منظور سانسور در اطلاع رسانی انجام می‌دهد. در آخرین گزارش سازمان ملل هم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در روز 24 اسفند ماه جاری در ژنو منتشر شد، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود تصریح کرده است که ایران همچنان به زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان ادامه می‌دهد. قرار است روز 3 فروردین 1390 خورشیدی گزارش 18 صفحه‌ای دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت کلی حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
ساعت 7:50 است و نوبت دومین ترانه بامدادی امروز مون رسیده، ترانه با صدای گوگوش. بله، ترانه با صدای گوگوش به نام اشاره، آهنگ از بابک بیات و شعر از تورج نگهبان، دو تن از عزیزانی که به این بهانه یادشون رو گرامی می‌داریم.
بودیم ستاره با گریه هامو مهتاب ما رو آشتی میداد با هم دوباره شب و همیشه با دل بیتا قایم موشد بازی با هم رو تاق مهتا کشکی همیشه قول تو قول بود لب تو گلدو حرف تو گل بود هی گل میگفتی گل میشنفتی غنچه بودی تو باغ عشق تا میشه گفتی ستاره ها بوسه می کاشیم کاش می دونستم قصه و رازت تو دست من بود دستای نازت آسمونا تو کوچه ها صدا می کردی سکه های قلبمون رو پیدا می کردی
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار می‌خوایم ببینیم چه رویدادهایی در استان‌های کشور توجهشو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، 7 از مسئولان پاکدشت در مراسم مانور سفرهای نوروزی زخمی شدند.
بله، 7 از مسئولان پاکدشت ورامین در حین مانوری که برای آمادگی تدارک سفرهای نوروزی برگزار می‌کردند، خودشون مجروح شدند. آمبولانسی که حامل این افراد بوده در واقع واژگون شده و بر اثر اون فرماندار و شهردار پارکدشت ورامین و همچنین چند تن از معاونین شهرداری این شهر مجروح شدند که اونها رو به بیمارستانهایی در ورامین و تهران منتقل کردن برای مداوا.
در آستانه نوروز میزان تصادفات رانندگی هم افزایش پیدا میکنه. برای نمونه واژگونی اتوبوسی در جاده اصفهان اهواز 13 کشته و 30 زخمی به جا گذاشت.
بله متاسفانه یک بنا به اخباری که منتشر شده بامداد پنجشنبه گذشته یک دستگاه اتوبوس مسافربری اسکانیا که از اصفهان به سمت اهواز در حال حرکت بود در نزدیکی خوزستان چپ میکنه، در واقع واژگون میشه و بر اثر اون دست کم 13 تن از مسافران این اتوبوس کشته شدن، 30 نفر زخمی بر جای گذاشته این رویداد و مسئولان میگن که با 25 دستگاه آمبولانس مصدومان رو از صحنه نجات دادن و به بیمارستان های مختلف منتقل کردن.
قیمت‌های عجیب قبض گاز گریبان شهروندان آباده در استان فارس رو هم گرفت.
آقای داوود محمدجانی که نماینده آباده و خرمبید هست در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که مردم این شهرها بسیار ناراضی هستند از قبض‌های گاز. ایشون گفته که قیمت‌هایی که روی این قبض‌های گاز نوشته شده عجیب هست، برای اینکه برای یک خونه یک طبقه که پیشتر 25000 تومان پول گاز می اومد 800000 تومان پول گاز اومده و یا شو گفته مورد دیگه این که دو ساختمون در مجاورت هم دیگه بودن برای یکی 250000 تومان پول گاز اومده و برای دیگری 35000 تومان. این نماینده مجلس هشدار داده که مردم آباده بسیار ناراضی هستند از وضعیت پیش آمده و خواستار بررسی این قبض‌های گاز شده.
در استان خوزستان نماینده هندیجان به توقیف لنج‌های مورد استفاده مردم از سوی نیروی انتظامی اعتراض کرد.
آقای خلیل حیات مقدم نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان گفته که طی روزهای اخیر ماموران مرزبانی نیروی انتظامی برخوردهای خلاف ادب با لنج‌های مسافربری و تجاری مردم داشتن و اینها رو توقیف می‌کنن، تمام لنج‌ها بازرسی میشه. ایشون گفته که ظاهرا نیروی انتظامی اخیراً یک بخشنامه غیرقانونی صادر کرده و دستور داده به ماموران مرزبانی که هر لنجی رو بازرسی بکنن و به همین دلیل تمام لنج‌ها توقیف میشه. و نکته جالبی که ایشون اشاره کرده اینه که لنجی که در حال حرکت به سمت ماهشهر هست برای بازرسی به بندر عباس منتقل میشه. ایشون گفته که این یک هزینه بسیار سنگینی رو دست لنجداران میذاره و مردم از این وضعیت ناراضی هستن.
مثل اینکه در روزهای آینده تا نزدیکی 14 فروردین روزنامه ها منتشر نخواهد شد.
بله همینطور هست. اغلب روزنامه ها اعلام کردن که تا 14 فروردین تعطیل هستن و احتمالاً شماره تازه‌ای منتشر نخواهند کرد. برخی از روزنامه ها هم اعلام کرده که احتمال داره از هفته دوم فروردین شماره های تازه‌ای منتشر بکنه.
به هر حال در همراهی شما امکان اینو داریم که مطالب مهم استانهای کشور رو مطالعه کنیم.
من حتما در خدمت شما و شنوندگان صبحانه با خبر هستم در همه روزهای آینده.
خیلی ممنون از شما آقای رفیزاده، پیشاپیش نوروز رو به شما شاد باش میگم، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین.
منم به شما شاد باش میگم نوروز رو و همینطور به شنوندگان رادیو فردا و امیدوارم که سال بسیار خوبی همه شنوندگان رادیو فردا داشته باشن.
در پیوند با رخدادهای مربوط به ایران همیشه به نظرهای شما نیاز داریم و در طول روز جای ویژه‌ای به پیام‌های شما اختصاص داده شده. اینجا هم چند تا از پیام‌های شما رو می‌شنویم.
آقای جنتی، همه آن چیزی که باعث می‌شود جناب‌عالی فکر کنی می‌توانی در مورد نحوه لباس پوشیدن یک دختر ایرانی اظهار نظر کنی هیچ نیست جز روحیه استبدادی و دیکتاتوری.
من رضا هستم از آلمان. واقعا میخوام یه چیزی بگم، اصلا نمیشه آدم این چیزو تصور کنه. من دیروز توی مرکز خرید رفته بودم خرید کنم، نون بخرم، خب چیزای لوازم زندگی بخرم، یه لبنانی رو دیدم اونجا، خب با ما سلام علیک کرد، گفت دولت ایران هر ماه $1000 به تمام خانواده‌های لبنانی اونجا پول میده، به فلسطینی‌ها پول میده. اون موقع مردم ایران دارن با بدبختی و بیچارگی زندگی میکنن، پدرم هم داره با برج 400000 تومان بازنشستگی زندگی میکنه. خداحافظ شما.
البته نمیگم که رادیو اتمی
زیاد مهم نیستن در حال حاضر و نمیتونن جایگزین کارهایی که قبلا انسان میتونست بکنه انجام بدن. ولی با توجه به اینکه چه اتفاقی افتاده در ژاپن، بهتره که این راکتورها هر چه زودتر جمع بشه و از منابع خورشیدی یا منابع دیگه استفاده بشه. خیلی ممنون، از اروپا هستم.
پرستویی که امروز قفس نشین شماست، فردا قاب قفل شکنی خواهد شد که به قله مه گرفته قاف هم قناعت نخواهد کرد. آزادشان کنید. بهار چه بیتابانه در انتظار پرستوهاست. پرستوهای قفس نشین، نوروزتان مبارک.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.